میهمان این هفته نماگر میگوید با علاقمندی به باورها و گرایش‌های چپ اقتصادی جذب اقتصاد شده، اما بعدتر که بیشتر خوانده و آموخته فهمیده که آن افکاری بچگانه بودند و لیبرال شده است. حال کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، یک اقتصاددان لیبرال سفت و سخت و مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاده. با این اقتصاددان درباره نسبت تفکر اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و لیبرالیسم گفتگو کردم. با من همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای دادخواه، گروهی به استناد عملکرد آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی، به ویژه در دولت دوم ایشون، دولت دهم رو در حوزه اقتصادی دولتی نزدیک به ایده های لیبرالی می‌بینند. به باور شما تفکر اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟
مکتب فکری، یعنی اون چیزی که به حساب اساس فکر آقای احمدی نژاد شکل میده و به طور کلی دولت ایشون رو، اقتصاد پوپولیستیه. یعنی اینکه سعی بکنن که افراد طبقات پایین و افراد طبقات فرودست رو یک طوری بهشون، حالا واقعا یا وانمود کردن، این طور نشون بدن که یک کار مثبتی براشون انجام میدن. اگر ملاحظه بفرمایید، در درجه اول ایشون صحبت آوردن پول نفت رو سرسفره کرد، بعد گفت بنگاه‌های زود بازده رو که امیدوار بود که شاید کار برای اینها درست بشه، و بعد مسئله اینو پیش کشید که یارانه‌ای مستقیم بپردازه. یعنی عملاً این افراد ببینن که این آقای احمدی نژادی که دست میکنه تو جیب و پول بهشون میده. بعضی کارهای آقای احمدی نژاد مورد قبوله. به عنوان مثال عرض کنم، اینی که کار برای افراد طبقاتی که احتمالاً نمیتونن کار داشته باشن درست بشه، ولی این متاسفانه از راه غلط انجام شد. این کار بایستی محیط کار و کارآفرینی ایجاد کرد که سرمایه گذاری بشه و افراد کار کنن، نه اینکه یه مقدار پول بریزن که یه عده‌ای هم که آشنا دارن و غیر ازالک بگیرن و از بین برن. بعد میرسیم سر یارانه‌ها. به نظر من کار آقای احمدی نژاد در اینکه یارانه‌های غیر مستقیم رو کاهش بده درست بوده، حالا یا امروز یا یه روزی بایستی انجام بشه. منتها این کار بایستی با برنامه انجام میشه. یعنی شروع میکردن میگفتن که آقا در 5 سال آینده ما قیمت بنزین رو میرسونیم به مثلا همون قیمتی که در آمریکا هست یا در قیمتی که در چین هست، نه اینکه به این ترتیب این کار انجام دادن. بعد شروع کردن پول ریختن توی دست مردم. این قسمت دوم فقط موقعی قابل قبوله که این پول رو به کسانی بدن که به دلیل از دلایل نمیتونن امورشون رو بگذرونن. باز من در دفاع از این که یارانه های غیر مستقیم برداشته بشه عرض بکنم که این یارانه های غیر مستقیم عمدتاً به طبقات ثروتمند میرفته. اون کارگری که سوار اتوبوس میشده مگر چقدر از این قیمت بنزین استفاده میکرده؟ ولی سلطان شکر که 7-8 تا اتومبیل داشته، اونها بیشتر از این استفاده میکرد. برای اون کار درست بوده، فقط به طور نادرست اجرا شده. یک عامل دیگه اقتصاد پوپولیستی، شما اگه در آمریکای لاتین یا در هر کجای دیگه هم نگاه کنید، این است که یه دشمن خارجی میتراشن. یک خطری هست. صهیونیستا میخوان همچین کنن، اونها میخوان چیکار کنن؟ استکبار جهانی میخواد چه بکنه؟ و به این ترتیب میخوان همه چیزها رو خفه بکنن. نتیجه این کارها چی میشه؟ نتیجه این کارها فرار سرمایه است، عدم سرمایه گذاری است، تنش با دنیا هست، از بین رفتن محیط کار و کاسبی است، وابسته شدن طبقات به این است که صدقه بگیرن، و اینا هیچ کدوم نمیتونه با افکار لیبرالیستی جور در بیاد.
اما آقای دکتر دادخواه، با توجه به همین نشانه ها مثل اجرای برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی اونها، یا مثلا سیاست های درهای باز واردات که در 8 سال گذشته تجربه شده، سیاست های آزادسازی قیمتی و نشانه های دیگه ای از این دست که میشه برشمرد، یا نمیشه دولت آقای احمدی نژاد رو در حوزه اقتصادی بیشتر متمایل به افکار لیبرالیستی دونست؟ آیا این نشانه ها برای چنین نتیجه گیری کافی نیست؟
به هیچ وجه دولت آقای احمدی نژاد نمیشه دولت لیبرالی نام گذاشت. دولت لیبرالی اونجایی است که اجازه میده که مردم دنبال کار خودشون برن و انگیزه کار داشته باشن. صدقه دادن به هیچ وجه با اقتصاد لیبرالیستی نمیتونه بخونه. و یکی از این مسئله‌ای که واردات رو ایجاد کردن، این همون اقتصاد پوپولیستیه. در اقتصاد پوپولیستی با ریختن پول توی بازار تقاضا به شدت افزایش پیدا می‌کنه. خب وقتی تقاضا افزایش پیدا کرد، قیمت‌ها شروع می‌کنه بالا رفتن. کمبود در داخل ایجاد میشه، یعنی کالای داخلی نمیتونن جواب بدن. در نتیجه کنترل قیمت ها. اگر شما میخواید یارانه ها رو بردارید، یکیش هم اینست که کنترل قیمت ها هم باعث برداشته بشه، ولی کنترل قیمت ها اونجاست.
اما در مورد عذر میخوام، اما به هر حال در معرض رقابت گذاشتن تولید کننده داخلی یکی از اصولی هستش که در اقتصادهای بازار آزاد بهش توجه میکنن و اون رو توصیه میکنن، مگر غیر از این هست؟
ببینید رقابت و آزاد گذاشتن، ولی این کار انجام نشد تا مدت‌های زیادی. و البته این تنها فقط تقصیر آقای احمدی نژاد نیست، از زمان بنی صدر شروع شده و همینطور اومده تا حالا، و اون عبارت از این بوده که نرخ ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داشتن. با پایین نگه داشتن نرخ ارز چه کار دارن میکنن؟ یعنی به وارد کننده و به تولید کننده خارجی دارن یارانه میپردازن، در حالی که تولید کننده داخلی تحت فشار خواهد بود.
آقای دکتر، یعنی شما الان قیمت ارز رو باز هم پایین میدونید؟ قیمت ارزی رو که در ایران الان ما با دلار امروزی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم مواجه هستیم، کماکان فکر میکنید که پایین نگه داشته شده؟
الان به احتمال زیاد پایین نگه داشته نشده، ولی در زمانی که دوران خیلی طولانی مدت این ارز به شدت پایین نگه داشته شده بود و این مسائل ایجاد کرده بود. وقتی که نرخ ارز رو آزاد کردن، موقعی بود که به دلیل تحریم ها دولت ارزی نداشت. برای اینکه ببینید الان طبق صحبت هایی که شده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده و انتقال ارز امکان پذیر نبوده. بنابراین اون موقعی که ارز دستشون بوده، ارز نرخش رو پایین نگشتن، پول ریختن تو بازار، و موقعی این مسئله ایجاد شده که بخوان یه نرخ ارز معقول داشته باشن، که کار از کار گذشته بوده و دیگه پول در دستگاه نبوده. وقتی که شروع کردن از ناچاری بوده، نه روی حساب و کتاب صحیح. نه، ملاحظه بفرمایید، من اون موقع گفتم الانم میگم برداشتن یارانه ها یک کار اساسی است و باید انجام بشه. یارانه های غیر مستقیم باید برداشته بشه، برای اینکه یارانه های مستقیم باعث شد مصرف سرانه بنزین در ایران 3 برابر بشه، باعث آلودگی هوا شد، باعث این شدش که بنزین از ایران قاچاق بشه بره کشورهای دیگه. بنابراین اون بایستی برداشته میشد، اینم بس. ولی آقای احمدی نژاد معقول کردن نرخ ارز رو از جهت یک سیاست اقتصادی انجام ندادن. ایشون گفتن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن، نمیدونم استکبار جهانی رو میخوان چیکار کنن. اونها هم ورداشتن نفت ایران رو تحریم کردن. وقتی نفت ایران تحریم شد و از نظر بانکی هم پول نشدن، خود به خود باعث شد که قیمت ارز بره بالا. بنابراین این یک سیاست نبوده که روی حساب و کتابکاری انجام بشه، این از ناچاری این اتفاق افتاده. با توجه به اینکه اون ارزی که میریختن حالا دیگه وجود نداره، به احتمال زیاد این قیمتی هم که هست الان معقول نمیتونه باشه.
یعنی شما میگید که وقتی که سیاست و نیت سیاستگزار متفاوت باشه، آثار متفاوتی میگذاره اون اتفاق. مثلا افزایش قیمت دلار اگر بر اساس یک سیاست اقتصادی اتفاق بیفته، اثری متفاوت با اون زمانی داره که به ناچار قیمت دلار افزایش پیدا کرده باشه. درسته؟
نه، ببینید قیمت دلار الان که بالا رفته اثرش یکسانه، ولی چرا قیمت دلار بالا رفته؟ قیمت دلار از این جهت بالا نرفته که دولت یک قیمت معقولی رو گذاشته باشه بازار انجام بده. دولت پول نداره، پول نفتش از دست داده، در حالی که مقدار زیادی توقعات رو ایجاد کرده. وقتی یک همچه توقعاتی ایجاد شده و از طرف دیگه پولی نداره، این مسئله ایجاد شده، یعنی خودش باعث شده که حتی یک عده‌ای دلار بخرن و دلار رو به خارج از کشور بفرستن. و الان درسته که قیمت ارز که بالا رفته یک مقداری به نفع تولید کنندگان داخلی خواهد بود، ولی این تولید کنندگان داخلی احتیاج دارن که بتونن سرمایه گذاری کنن. چنان وضع ناامنه، چنان رابطه با خارج قطع شده که چه سرمایه گذاری بکنن. بنابراین مسئله نیت مطرح نیست، مسئله این نیست که شما این رو چجوری اجرا کردید. اگر که روز اول سیاست آزاد کردن قیمت ها و سیاست آزاد کردن نرخ ارز بود و یارانه هم به تدریج برداشته می شد بدون اینکه یارانه مستقیم به تمام افراد پرداخته بشه، فقط به کسانی که به دلیلی از دلایل دچار مشکل می شدن، اون هم در یه مدت محدودی، این مسئله بسیار خوب بود. منتها این درست مثل این است که شما بگید که ورزش چیز خوبیه، بسیار خوب، ورزش خوبیه، ولی اگر من پام شکسته باشه و مثلا سرما باشه و لخ برم توی خیابون شروع کنم به دویدن، این چجور ورزشیه؟ به کجا خواهد رسید؟
آقای دادخواه، منتقدان سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه‌ها و آنچه در حوزه اقتصاد در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده، بخششون منتقدهای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال‌هایی که آقای هاشمی ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن هم هستند، و اونها اشاره می‌کنند که مدافعان اون سیاست‌های تعدیل و مدافعان سیاست‌های حذف یارانه‌ای در این دو مقطع بعد از اینکه آثار اجرای این سیاست‌ها رو دیدند، خودشون رو کنار کشیدند از پذیرفتن مسئولیت اجرای این سیاست‌ها. آیا واقعا اینطور هست؟ یعنی شما که از مدافعان اصل و اساس سیاست حذف یارانه‌ها بودید، امروز دارید این کار رو انجام میدید، یعنی دارید مسئولیت اجرای این سیاست ها رو از شانه خودتون خالی میکنید و شما حاضر نیستید اون رو بپذیرید.
ببینید، در مورد زمان آقای رفسنجانی باید توجه بکنید که در زمان آقای رفسنجانی بعضی سیاست‌های خوب اجرا شد. اولا ایشون ادامه نداد. دوم، یک سیاست بد ایشون این بودش که دستگاه‌های دولتی رو وارد کارهای اقتصادی کرد. از اون زمانی که سپاه پاسداران و حتی در یه مدتی وزارت اطلاعات وارد کارهای اقتصادی شده بود، این مسئله نمیشه از هم جدا کرد. دوم اینکه در مسئله برداشتن یارانه‌ها هیچ بحثی نیست. من هیچ صحبت ندارم، یارانه ها بایستی برداشته بشه، من گردن کسی نمیزنم، ولی مسئله سیاست اقتصادی مثل برنامه جنگ میمونه. شما اول بایستی یک چشمنداز، یک دیدگاه داشته باشید، بعد یک نقشه ای داشته باشید که این انجام بدید، بعد یک کسی باشه که این کار رو بتونه انجام بده. نه آقای رفسنجانی، نه آقای احمدی نژاد، هیچ کدوم امنیت اقتصادی، ایجاد محیط امن کارآفرینی، محیط امن رابطه با خارج از ایران رو هیچ موقع بحثش نکردن. هر کار اقتصادی شما بکنید دو تا اثر داره، یکیش ممکنه خوب باشه، یکیش ممکنه بد باشه. فرضاً شما وقتی که برای کسی که بیکار شده بهش کمک میکنید، از یه طرف این خوبه، برای اینکه تقاضا پایین نمیفته، خانواده اون شخصا مسئله‌ای ندارن، ولی عملاً شما با دادن پول به یه آدم بیکار انگیزه کار کردن ازش میگیرید. بنابراین در تمام مسائل اقتصادی بایستی خوب و بد و با هم سنجید، گفت کدومش بهتر میشه. در مورد کارهای آقای احمدی نژاد، برداشتن یارانه ها اگر به همون ترتیب انجام میشد، بله خوبش برتری داشت، ولی ایشون یارانه ها رو برداشته، پول ریخته تو بازار، حجم پول 6-7 برابر شده در عرض 8 سالی کار ایشون، و از اون طرف قیمت ها رو مدت های زیادی آزاد نگذاشت و آزادسازی نرخ ارز هنوز انجام نشده، صحبتش هست، ولی بالا رفتن نرخ ارز سیاست ایشون نبوده که، اتفاق افتاده در نتیجه تحریم های خارجی.
آقای دادخواه، به هر حال ما داریم در فضای سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم، با تمام حالا توان و ناتوانایی هایی که در حوزه مدیران، سیاستگزاران، تصمیم گیران و مجریان این سیاست ها وجود داره. در چنین فضایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و تجربه تعدیل اقتصادی در سالهای دهه 70 و تجربه حزب یارانه ها در این سالهای اخیر، آیا کماکان شما از سیاست شوک قیمتی و سیاست آزادسازی قیمتی دفاع میکنید؟
من از شوک قیمتی هیچ وقت چیز نگم. من بحث این دارم که باید محیط کسب و کار درست بشه، امن بشه و قیمت ها آزاد بشه و نرخ ارز هم آزاد بشه. این با شوک فرقه. شوک وقتی که شما میگید که یک مرتبه یک چیزی عوض بشه، این خیلی حسابش دشوار خواهد بود. بوده در تاریخ، ما ببینیم مثلا بعد از جنگ دوم جهانی، ارهارد که وزیر اقتصاد بودش، یک مرتبه یک شوک قیمتی رو قبول کرد. حتی ارتش آمریکا هم که اونجا بود میخواستن بگن که نه اینجوری نمیشه، اون قبل از اینکه این حرفی بشه کار رو انجام داد و عملا بسیار خوب برای آلمان تموم شد. من نمیخوام بگم که شوک قیمتی، ولی آزادسازی قیمتی، ایجاد محیط امن کسب و کار، رابطه معقول با دنیا و نرخ ارز واقعی، اینها مسائلیه. حالا ممکنه که به تدریج بخواد انجام بشه، ممکنه یکو بخواد انجام بشه. مسئله ای که هستش که صحبت میکنن شوک اینست که اگر شما بخواید به تدریج کاری رو انجام بدید، به این مشکل برمیخوره که کسانی منافعشون به خطر میفته و اونا شروع میکنن مشکل ایجاد کردن و یواش یواش میخوان جلوی کار بگیرن. اگر شما میخواید به طور تدریجی و به طور معقول این کار انجام بدید، باید یک اراده سیاسی قوی که پشت باشه، و همون که عرض کردم که فرمانده جنگی، همونطور که مثلا آقای ریگان هرچی داد فریاد کردن، ایشون پشت سیاستش وایساد، همونطور خانم مارگارت تاچر وقتی که جار جنجال شروع شد، ایشون پشت حرفش وایساده بود، گفت همین نیست که هسته. شما اگر که این امکانی دارید که یک اراده سیاسی داشته باشید پشت اصلاحات، بسیار خوب، بیستید پشتش و به تدریج انجام بدید و آثار منفیش هم کمتر کنید. اما اگر که قراره که عقب نشینی بشه، و همونطور که آقای رفسنجانی وقتی که خود مخالفت باش شد، گفتش که خر ما از کرگی دم نداشت، خودش کنار کشید، اگر اونطوریه شوک اقتصادی شاید بهتر باشه.
ولی خب آقای دکتر، این منجر به یک دیکتاتوری اقتصادی و بعد در پیامد اون یک دیکتاتوری سیاسی نمیشه در ساختار قدرتی که به هر حال منتقدان نتونن انتقاد بکنن یا سیاستی رو اصلاح بکنن؟
نه، این صحبت منتقدان انتقاد نکنن نیست. صحبت بر سر این نیست که شما میخواید آزادسازی اقتصادی رو انجام بدید و بایست بتونید انجام بدید. شما وقتی اراده سیاسی میگیم یعنی این است که ملت ایران در مجموع پشت سر سیاست شما ایستاده، یعنی یک اراده سیاسی مردم قبول کردن که میخوان کار را بندازن. یک نکته خیلی جور دیگه ای خدمت
خب، اجازه میدید آقای دکتر، شما به مخالفت های زمان خانم تاچر اشاره کردید، اون مخالفت ها از طرف ملت صورت میگرفت، از طرف مردم بریتانیا صورت میگرفت، یا از طرف مثلا رقبای سیاسی ایشون که ایشون گوش نمیداد؟
نه، ببینید در یه دموکراسی صحبت نیستش که همه با یک چیزی موافقن، که بحث بر سر است که یک اکثریت قابل قبولی بیاد بگن که ما این کار رو میخوایم انجام بدیم و دنبال اون کار رو بگیرن. بله، انتقاد آزاد، اونجا هم انتقاد بود. همین الان هم وقتی که ایشون فوت کردن یک عده‌ای گفتن که جادوگر مردش، شاد شدیم مثلا. بنابراین انتقاد و بحث و این حرفا مسئله‌اش در جای نیست. ولی اگر که قرار باشه که همچین که یک کمی صحبت شد خودشون کنار بکشن، هیچ مسئله‌ای درست نخواهد شد. همچنان که شما ملاحظه بفرمایید که مثلا اگر که بخوان که یه عمل جراحی بکنن، یه خورده درد بیاد، خب همینجا نگرش داری، من دردم اومد دیگه این کار انجام نهی، خب عمل جراحی نمیشه انجام داد که. این احتیاج به عمل جراحی داشته. به هیچ وجه مسئله دیکتاتوری مطرح نیست، مسئله آزادی کامل هست، هر کس میخواد حرفشو بزنه. ولی صحبت بستر این است که این سیاست رو اکثریت قبول کردن بدون اینکه به حقوق مردم مسئله ایجاد بکنه، این کار انجام نیست. این دوتا با دیکتاتوری یا خفه کردن مردم کاملا فرق داره.
خب این چیزی شبیه به همون انتقادی هستش که آقای احمدی نژاد هم به مجلس میکنه، که میگه دست من رو باز نگذاشتن برای اجرای این سیاست و بعد مثلا اون شیب ملایم رو به من تحمیل کردند، اون تدریجی شدن اجرای این برنامه رو به دولت تحمیل کردند. آیا این چیزی شبیه به اون نیست؟ یعنی آقای احمدی نژاد در این انتقادش حق داره برای اجرای اون برنامه‌ای که در ذهن داشته؟
در درجه اول شما اگر برگردی نگاه کنید، هیچ وقت ما برنامه‌ای از آقای احمدی نژاد ندیدیم. کدوم برنامه بوده که بعد شیبش ملایم شده یا چیز شده؟ ایشون هیچ برنامه‌ای نداشته. ایشون بایستی میمده میگفته من از حالا شروع کردم 5 سال دیگه قیمت بنزین اینطوری خواهد شد، من از حالا شروع کردم قیمت برق 5 سال دیگه اینطوری خواهد شد، و همه چیز جلوی چشم همه این کارا رو میخوام انجام بدم. اون وقت اگر مجلس سنگ مینداخت توی کار، ایشون برنده بود. ولی ایشون من یاد ندارم که برنامه ای داده باشه. ایشون یه مقداری حرفا و جار و جنجالایی کرد و بعدم راه افتاد. و مسئله اینجور پول ریختن، من میخوام بپرسم که کسی که مثلا چندین میلیون دلار ثروت داره در ایران، به چه مناسبت مایی 40,000 تومان داشتن بهشون میدادن به عنوان یارانه انرژی؟ این از کجا آمده بوده؟ این کدوم منطقه اقتصادی این رو چیز میکنه؟ قیمت ها پایین بوده، بایستی میرفته بالا. اگر مردمی بودن که دوچار مشکل میشدن، اونها رو یه دوران گذاری رو بایست بهشون کمک میدن، نه اینکه به هر کسی پول بدن. به چه مناسبت این کار بوده؟ گذشته از اینکه دستگاه آقای احمدی نژاد به خاطر باز نبودنش مقدار زیادی فساد کرد. من 9 سال در دولت ایران در جای مختلف کار کردم. من میتونم الان خدمتتون عرض کنم، با وجود که سالهاست ایران نبودم، میتونم عرض کنم که بسیاری از کسانی که اصلا وجود خارجی نداشتن اون یارانه ها رو دریافت کردن.
آقای دکتر، شما انتقادهای زیادی به اجرای حالا مهمترین برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، یعنی حذف یارانه‌های مستقیم دارید. تو همین گفتگو هم به بسیارش اشاره کردید، در جاهای دیگه هم گفتید. اگر بخواید مهمترین خلأ اجرای موفق این برنامه رو بفرمایید، یا اینکه اگر شما مجری این سیاست بودید، اولین گام رو کجا برمی‌داشتید برای اینکه این برنامه موفق اجرا بشه و به اهدافش برسه، اون یه گام، اون گام نخست، اون سیاست اول کدوم بود و کجا بود؟
یه گام نمیتونست باشه. من البته این خیالاته، ولی اگر من در این کار بودم، اول از همه سعی میکردم که تنش با دنیا نباشه. اگر تنش با دنیا نبود، دولت بسیاری منابع در اختیار داشت و امکان کارهای بسیار زیادی بود. مسئله دوم ایجاد امنیت در اقتصاد. امنیت این که صحبت این نیستش که ما از این میگیریم به اون میدیم، این کار میکنیم این کار میکنیم. نه، بگذارید سرمایه گذاری بشه، بگذارید کار ایجاد بشه و همه بتونن کارشون را انجام بدن. بعدم برنامه من اینه: در 5 سال آینده قیمت انرژی واقعی میشه، در 5 سال آینده قیمت برق واقعی میشه، مثلا 3 سال آینده یا 2 سال آینده نرخ ارز واقعی میشه، قیمت ها هم آزاد میشه، و اگر کسی که دچار مشکل شده، من آماده هستم که کمکش بکنم. به علاوه در مسائل اقتصادی وقتی شما مسئله ای صحبت میکنید، این رو بایستی که قشنگ توضیح داده بشه، چندین بار گفته بشه، و یک اکثریتی به صورت قدرت سیاسی پشت سر این برنامه بایستن، قبول بکنن که بله این کار قراره بکنیم، این کارم باید انجام بشه.